سفیر امریکا در کابل میگوید ادامه حمایت امریکا از افغانستان پاسخ روشن به حمله های تروریستان در این کشور است و رئیس جمهور دونالد ترامپ برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان به سوئیس رسید. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه را نیز داریم. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها با آرش همایون.
قصر سفید می گوید منازعه در مورد پست والی ولایت بلخ را از نزدیک تعقیب می کند. وزارت خارجه امریکا تایید کرد که 4 شهروند این کشور در نتیجه حمله روز شنبه در هتل اینترکانتیننتال کابل کشته شدند. امریکا این ادعای پاکستان را رد کرد که گویا یک کمپ مهاجرین افغان را در منطقه کرم ایجنسی هدف قرار داده است. قصر سفید می گوید منازعه در مورد پست والی ولایت بلخ را از نزدیک تعقیب می کند. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده امریکا از همه جوانب می خواهد منازعه در مورد انتقال قدرت به یک والی جدید را به زودی و به طور صلح‌آمیز حل کنند. به گفته قصر سفید در حل این مسئله جای برای خشونت وجود ندارد و هر جانب که حل آن را به تأخیر بیندازد منافع خود را برتر از منافع مردم افغانستان قرار داده است. این در حال است که عطا محمد نور بر موقف خود در برابر تصمیم حکومت در مورد منظوری استعفا هایش تأکید کرده می گوید همچنان به حیث والی بلخ به کارش ادامه می دهد. محمد عارف شاجهان والی ولایت فراه امروز از وظیفه‌اش استعفا کرد. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد که آقای شاجهان هنگام اعلان استعفایش گفت مردم ولایت فراه از کارکردهای وی راضی نبودند و روی همین دلیل از سمتش استعفا می کند. روز گذشته هزاران تن از باشندگان ولایت فراه در برابر دفتر والی این ولایت مظاهره کردند و این تظاهرات با خشونت گرایید. محمد عارف شاجهان در حالی از وظیفه استعفا می کند که در مرکز و برخی ولسوالی های ولایت فراه فعالیت های مخالفان مسلح افزایش یافته و نیروهای امنیتی افغان عملیات بر ضد آنها را آغاز کردند. وزارت خارجه امریکا تایید کرد که 4 شهروند این کشور در نتیجه حمله روز شنبه در هتل اینترکانتیننتال کابل کشته شدند. هدر نورد سخنگوی این وزارت دیروز با نشر یک اعلامیه کشته شدن 4 امریکایی و زخمی شدن 2 تن دیگر را تایید کرد. مقامات افغان میگویند از جمله 14 قربانی خارجی حمله دیروز بر حمله روز شنبه بر هتل اینترکانتیننتال 11 تن آنها کارمندان شرکت هوایی کام ایر بودند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی این ورزش کشور میزبان نیوزیلند را با تفاوت 202 دوش شکست داد. ورزشکاران افغان 309 دوش را اجرا کردند ولی نیوزیلند صرف توانست 107 دوش را انجام دهد و در 28 اوور همه بازیکنان این تیم از بازی خارج ساخته شدند. عظمت الله عمرزایی که در 23 توپ 66 دوش را انجام داد به حیث بهترین ورزشکار این بازی شناخته شد. با این پیروزی افغانستان به نیمه بازی های جام جهانی کرکت زیر 19 سال راه یافت. در نیمه بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال افغانستان با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. ایالات متحده امریکا این ادعای پاکستان را رد کرد که گویا یک کمپ مهاجرین افغان را در منطقه کرم ایجنسی هدف قرار داده است. ریک ساینلسن سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد امروز این ادعای پاکستان را رد کرد اما در مورد این که آیا تیارات بی پیلوت امریکایی در منطقه کرم ایجنسی کدام حمله را انجام دادند چیزی نگفته است. تیارات بی پیلوت امریکایی دیروز در منطقه کرم ایجنسی منزل یک قمندان شبکه حقانی را با راکت هدف قرار دادند که به گفته مقامات محلی در نتیجه آن به شمول یک قمندان 2 تن کشته شدند. مؤسسه عفو بین الملل از حکومت ایران خواسته است خانم را فوراً رها کند که در ماه گذشته ظاهراً به خاطر آن دستگیر شد که بر ضد پوشیدن حجاب به طور صلح‌آمیز اعتراض می‌کرد. نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، این خانم را یک زن 31 ساله و مادر یک کودک 9 ماه معرفی کرده که بعد از اعتراض دستگیر و رها شد، اما بعداً دوباره دستگیر شده است. مؤسسه عفو بین الملل که در لندن مستقر است، روز چهارشنبه از مقامات ایرانی به شدت خواست تعقیب خانم‌های را پایان دهد که بر ضد پوشیدن حجاب جبرید اعتراض می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر دو روزه برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان به شهر داووس در سوئیس رسید. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ پلان دارد با استفاده از این سفر برای توسعه تجارتی آمریکا تلاش کرده روی تعهدات آمریکا در زمینه رشد اقتصادی جهان تاکید کند. انتظار می رود دونالد ترامپ فردا در آخرین روز اجلاس داووس قبل از آن که دوباره عازم آمریکا شود سخنرانی کند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید حاضر است که رابرت مالر مشاور خاص قضایی که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا تحقیق می کند مصاحبه کند. دونالد ترامپ سه شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت کاملا من این کار را تحت سوگند خواهم کرد. جامعه استخباراتی آمریکا نتیجه گیری کرده است که روسیه در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کرده است. رابرت مالر مشاور خاص و حداقل 3 کمیته کنگرس ایالات متحده آمریکا در این مورد تحقیق می‌کنند. و خبر آخرین که پنجمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز به میانجیگری سازمان ملل متحد در ویانا آغاز می شود. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دیروز سه‌شنبه گفت نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن در یک وقت خیلی حساس در این گفتگوهای دو روزه شرکت می کنند. گفتگوهای گذشته که به میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو صورت گرفت پیشرفت در قبال نداشته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه این مطالب و موضوعات را برایتان داریم. سفیر آمریکا در کابل میگوید ادامه حمایت آمریکا از افغانستان پاسخ روشن به حمله های تروریستان در این کشور است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید مردم این کشور سرانجام به صلح دست خواهند یافت.
من یقین دارم که مردم افغانستان که صلح میخواهند و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارند به این آرزوی خود میرسند.
گزارش شده است که در حمله بر هتل اینترکانتیننتال در کابل یک عضو کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ نیز کشته شده است. محمد عارف شاجهان از سمتش به عنوان والی فرا کنارگیری کرد.
به خاطر حفظ احترام و وحدت مردم فرا، به خاطر که آرامش مردم فرا حفظ شود، امروز در حضور مطبوعات استعفا می‌دهم.
نگرانی افغانها در رابطه به حمله بالای مؤسسات خیریه و مددرسان در افغانستان.
میخواین که توسط از زمین حمله ها همه کمک ها را از افغانستان قطع کنند.
این حملات تروریستی که سر مؤسسات خارجی میشه بسیار تاثیر منفی داره سر مردم افغانستان.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان به سوئیس رسید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه را نیز داریم. در هر کجایی که شنونده رادیو آزادی هستین، سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. سفیر آمریکا در کابل می گوید ادامه حمایت آمریکا از افغانستان پاسخ روشن به حمله های تروریستان در این کشور است. جان باس این سخن را امروز در واکنش به حمله های اخیر در کابل و بخشای دیگر افغانستان گفت. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان تاکید میکند که در رسیدن به صلح هیچ کس نمیتواند مانع افغانها شود و به گفته آقای عبدالله تروریستان با ادامه حمله ها جز بدنامی چیز دیگر به دست نخواهند آورد. نظیف محبوبی از کابل گزارش میدهد.
سفیر امریکا در کابل میگوید ادامه حمایت کشورش از افغانستان برای رسیدن به آینده بهتر و باثبات بهترین پاسخ برای حملات تروریستی و هراس افغانان در این کشور است. آقای جانباز در مراسم افتتاح مرکز واحد مراحل گمرکی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل گفت که مردم افغانستان در خور آینده بهتر و باثبات هستند و ایالات متحده امریکا در رسیدن به این اهداف با افغانها از نزدیک کار میکند.
این مرکز نام افغانستان را به جهان باز می‌گرداند و برای مردم جهان از این کشور دیدگاه متفاوتی می‌دهد. همچنان درباره آینده این کشور من باور دارم که به خشونت‌ها و رویدادهای اخیر که یکی آن به هتل اینترکانتیننتال و دیگرش بر رویداد روز گذشته در شهر جلال‌آباد شامل است، این بهترین پاسخ است.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که در روزهای اخیر مخالفان مصالح دولت حملاتشان را در کابل و بخشی از کشور شدت دادند، حملاتی که کارشناسان در پسان پاکستان را دخیل می دانند. بیشتر این حملات که مسئولیت آن را گروه داعش، طالبان و یا هم به گفته دولت افغانستان کار شبکی حقانی بوده، تلفات زیادی را برای غیر نظامیان در پی داشته است. چنان که می شود به حمله مرگبار بر هتل اینترکانتیننتال در کابل که مسئولیت آن را گروه طالبان بر عهده گرفت و پس از آن شماری از اتباع خارجی به شمول کارمندان اوکراینی شرکت هوایی کامیر افغانستان را ترک کردند اشاره کرد. از سوی دیگر حمله گروه از مهاجمان انتحاری بر دفتر نمایندگی سازمان حمایت از کودکان در ولایت ننگرهار که واکنش‌های جهانی را به همراه شده و مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهورغنی گروه طالبان را هفته پیش به صلح فراخواند. به خطاب بر این گروه گفت اگر افغانستان باید اختیارشان را به کشورهای همسایه ندهند و به صلح بین الافغانی حاضر شوند. با این همه پس از اعلام استراتژی آمریکا برای آسیای جنوبی و افغانستان و نیز تعلیق کمک‌های آمریکا بر اسلام آباد، کابل را بر این امیدوار کرده بود که ممکن این فشارها سبب دست برداشتن آن کشور از حمایت و پناه بخشیدن به گروه طالبان و دیگر گروه‌های هراس افغان در خاکش گردد. اما اکنون به گفته شماری از نمایندگان مردم در اولسی جرگه دیده می شود که پاکستان بر این همه فشارهای امریکا تن نداده است. حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم افتتاح مرکز واحد مراحل گمرکی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گفت کسانی که برای رسیدن به هدفشان زیر هر نام وحشت می آفرینند جز بدنامی در تاریخ چیزی به دست نخواهند آورد. آقای عبدالله اطمینان می دهد مردم افغانستان به آرزویشان که همانا صلح است دست خواهند یافت.
من یقین دارم که مردم افغانستان که صلح می خواهند و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارن به این آرزوی خود می رسن و دشمنای کشور ما تروریست ها اونا چیزی به دست نمی آورند جز یک بدنامی تاریخی روز گذشته یک جنایت ضد بشری را اینا به نام خود سر آن نام ها مختلف است. یک بار حقانی است، یک بار طالب است، یک بار داعش است، ماهیت یکیست.
در این میان نادرخان کتوازی یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و ولسی جرگه حملات اخیر در کشور را کار پاکستان می‌داند و می‌گوید با چنین اعمال این کشور ضرور است که آمریکا از گزینه نظامی در برابر آن کار گیرد و دیگر به این کشور مجال بازی گرگ و بره را ندهد.
در گزارش نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل از اظهارات جانباز سفیر امریکا در کابل و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان شنیدید. آقای باس امروز در واکنش به حملات اخیر در کابل و بخشای دیگر افغانستان گفت که ادامه پشتیبانی امریکا از افغانستان پاسخ روشن به حمله های تروریستان در افغانستان است. در همین حال گزارش شده است که در حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل یک عضو کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشته شده است. در این حمله بیش از 10 شهروند خارجی نیز کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که 4 آمریکایی نیز شامل کشته شده های این حمله اند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
پس از معلومات متناقض در مورد تلفات حمله شورشیان طالب بر هتل اینترکانتیننتال کابل، اکنون وزارت صحت‌عامه افغانستان ارقام تازه‌ای را ارائه کرده است. وحید مجرور رئیس روابط خارجه وزارت صحت‌عامه افغانستان روز پنجشنبه در مورد قربانیان حمله مرگبار اخیر در هتل اینترکانتیننتال کابل ارقام جدید ارائه کرده میگوید
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که در میان قربانیان خارجی کارکنان شرکت کام ایر و همچنان ادوای جرمنی، اوکراین، ونزویلا و قزاقستان شامل بودند. اما اکنون آشکار شده که در این حمله ادوای آمریکایی هم شامل هستند. در میان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده که 4 تبعه آمریکایی در نتیجه حمله شورشیان بر هتل انترکانتیننتال کشته شدند. پیش از این مقام‌های آمریکایی تنها کشته شدن چندین آمریکایی را تایید کرده و در این مورد ارقام ارائه نکرده بودند. هرچند هیتر ناورد سخنگوی این وزارت دیروز هویت 4 قربانی را افشا نکرد، اما شبکه خبری CNN گزارش داده است که گلن سیلک سخنگوی ریک گیتس مشاور کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در میان قربانیان شامل است. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN انجمنی که سیلک در آن کار میکرد در یک اعلامیه این خبر را تایید کرده است. گزارش ها می افزایند آقای سیلک در این اواخر از رکس گیتس نمایندگی میکرد. آقای گیتس در قضیه ارتباط ادهی از کمپاینران انتخابات ترامپ با روسیه متهم است. هرچند هتل انترکانتیننتال کابل در سالهای اخیر 3 بار مورد حمله قرار گرفته، اما حمله اخیر از لحاظ شمار تلفات خارجی ها مرگبار خوانده شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان است. گزارش ها را ادامه می دهیم. محمد عارف شاه جهان از سمتش به حیث ولی فرا کنار رفت. آقای جهان پس از آن چنین تصمیم را گرفت که فرا دیروز شاهد اعتراضات شماری از باشنده های این ولایت بود. جنگ و درگیری نیست در این اواخر در فرا شدت کسب کرده است. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی اعلامیه قصر سفید در خصوص تنش میان ارگ و تامان
با معذرت که گزارش دیگر پخش شد، این گزارش را تا دقایق دیگر داریم. اما حالا در مورد استعفای والی فرا گزارش احمد شاه فطرت را بشنوید.
محمد عارف شاه جهان والی فرا امروز در برابر رسانه های استعفای خود را اعلان نمود. به گفته والی فرا به خاطر اینکه روز اول با مردم وعده نموده بود زمانی که دی از مردم به بودن او در فرا خوش نباشند از سمتش استعفا می نماید و به همین علت امروز استعفا نموده است. به گفته والی فرا همیشه تلاش نموده است تا با اعضای شورای ولایتی فرا با مردم این ولایت رابطه خوبی داشته باشد، اما باز هم ایده ای از مردم علیه او دست به اعتراض زده که به همین علت از سمتش کنار می رود.
ما وعده داده بودم به مردم فرا اگر یک وقت میخواستین که به ما بگوین که حکومت درست نیست، بیاین به ما بگوین. فرا به جای خود میمونه، مردم فرا به جای خود میمونه، زمین فرا را کس با خود برده نمیتونه، اشخاص و حکومت ها تبدیل میشه. ما به خاطر حفظ احترام و وحدت مردم فرا، به خاطر که آرامش مردم فرا حفظ شود، امروز در حضور مطبوعات از ولایت فرا با مقام معظم رهبری دولت و حکومت وحدت ملی استعفا میدهد.
در همین حال برخی از باشندگان ولایت فرا از استعفای والی فرا خرسند بود و میگویند که مقامات دیگر باید از والی آموخته و در صورت کارشان مورد رضایت مردم واقع نشود دست به استعفا بزند. منشی حبیب یک تن از متنفذین فرا این اقدام والی فرا را قابل ستایش میداند.
جده در خپل ولایت در مقام استعفا ورکرد. کاش که از مرد مسئولین و پا منز که در برجسته رجال و پا منز که چه دوی پوسی چی از ما بودن نور از ما در ولست پارا درد و رنج و داده و زب خپل اموری که کامیاب نیم در جن و مشخص دلائل لما شریفانه استعفا در کار تر دوام سل واره بید زده والی سبس خمانه نکم او کور ودانه ورد.
باید گفت که والی فرا بعد از اعتراضات اخیر که در ولایت علی و صورت گرفت مجبور به استعفا گردیده است. در این اواخر از سوی وضعیت امنیتی فرا خراب شد و از طرف دیگر برخی از باشندگان ولایت علی برخی از مقامات محلی اعتراضات را سر دادند. محمد عارف شاه جهان از یک سال به این سو به ایسی والی فرا ایفای وظیفه می نماید و ایده شود که استعفای او را رئیس جمهور منظور می کند و یا خیر.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می داد. در حالی که والی فرا سمتش کنارگیری کرد، قصر سفید در یک اعلامیه گفته که نزا بر سر پست ولایت بلخ را از نزدیک دنبال می کند. در این اعلامیه گفته شده که ایالات متحده آمریکا از همه جوانب زیردخل می خواهد مناقشه در مورد انتقال قدرت به یک ولی جدید را سریع و سلامیز حل کنند. در همین حال یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی در خصوص این اعلامیه قصر سفید درباره حل نزاع میان ارگ و عطا محمد نور والی پیشین بلخ به طور محتاطانه ابراز نظر کرد. محمد اسماعیل خان امروز برای رادیو سوری گفت متحدین بین المللی افغانستان تلاش میکنند اختلاف میان دو طرف از رای تفاهم حل شود نه از طریق زور. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شماری از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی اعلامیه قصر سفید در خصوص تنش میان ارگ و تا محمد نور را جدی می دانند، اما می گویند که بهترین راه برای رسیدگی به این موضوع مذاکره است. محمد اسماعیل خان یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی می گوید که حامیان بین المللی افغانستان هرگز به گزینه زور در این زمینه تاکید ندارند و به گفته وی تفاهم یگانه راه شکستن این بنبست است. آقای اسماعیل خان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
قصر سفید در افغانستان اختلافات که بین خود اعضای حکومت است چکی نیست کنه تقاضا دارند که اختلافات حل شود. اما این به معنای این نیست که جنبی عملی زور از طریق زور و از طریق حکومتی بتونه حل کنه، بلکه اون هم تقاضا ازم رفع همین مشکلات از طریق گفتگو است. خب شکی نیست که جدی صحبت کرده باشن، اما گفتگو و تفاهم راه مناسب تر است.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که قصر سفید به تازگی گفته است که هیچ کس نمی تواند به خاطر منافع شخصی خود در افغانستان تصامیم ملی را به چالش بکشد. در اعلامیه قصر سفید در این باره آمده است که جنجال ها میان عطا محمد نور والی پیشین بلخ و حکومت مرکزی باید بدرنگ خاتمه یابد و مسئولیت اداره بلخ به شکل مسالمت آمیز به والی جدید انتقال داده شود. اعلامیه قصر سفید اختلافات موجود را به نفع گروه های تروریستی خوانده و گفته است که خشونت به اندازه کافی در افغانستان وجود داشته و این کشور تحمل جنجال های بیشتر را ندارد. بیش از یک ماه می شود که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را منظور کرده و انجینیر داوود را به حیث والی جدید بلخ موظف ساخته است. اما آقای نور استعفایش را منتفی و کنارفتنش را مشروط به تفاهم با حزب جمعیت اسلامی خوانده است. پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا و جان باس سفیر جدید آن کشور در افغانستان نیز گفته بودند که جنجال ها میان حکومت و تا محمد نور والی پیشین بلخ باید از راه مسالمت آمیز اما به زودی برطرف گردد. در این حال نیکولاسکی سفیر بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در یک نشست گفت که آنان از این جنجال نگران هستند و خواستشان این است تا با احترام به قانون به آن رسیدگی شود. اما عطا محمد نور در واکنش به اظهارات سفیر امریکا در کابل گفته بود که نخست باید وی قانون اساسی افغانستان را با دقت بخواند و پس از آن همچو سخنان را بیان نماید. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی اعلامیه قصر سفید را برای شکستن این بنبست واضح و مهم می دانند. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان درباره پیام اعلامیه قصر سفید برای برطرف ساختن تنش میان حکومت مرکزی و عطا محمد نور می گوید
پیام نمی است که تصمیم حکومت افغانستان نهایی است و دوستای بین المللی حکومت پشتیبان از این تصمیم است و پیام برای والی سابق بلخ و همچنان به حزب اونا اصلا داده میشه که اونا باید تصمیم باید قبول کنن و حتما می تصمیم باید تطبیق شود. به این معنا است که جامعه جهانی و همچنان حکومت هم نظر هستند.
حکومت افغانستان درباره اعلامیه قصر سفید تا هنوز ابراز نظر نکرده است، اما رئیس جمهور غنی پس از صحبت تلفنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اصلاحات و مشارکت بخش از تعهدات وی به مردم است. از سوی هم هارون چخانسوری معاون دفتر رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تغییر در اداره محلی بلخ یک موضوع اداری و کوچک بوده و در روشنایی قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور آمریکا در یک سفر دو روزه برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان به سوئیس رسید. قرار است این نشست در شهر داووس سوئیس برگزار شود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترامپ که هیچگاهی به عیس تاجر بزرگ در این نشست دعوت نشده بود، پس از بیل کلینتون به عیس رئیس جمهور امریکا اولین بار است که در نشست اقتصادی داووس اشتراک میکند. مشاورین قصر سفید میگویند پیام دونالد ترامپ همان خواهد بود که در جریان سفرهای وی به خارج در سال گذشته بیان کرده است. یعنی ایالات متحده امریکا میخواهد با همه متحدین خود روابط قوی اقتصادی داشته باشد، اما در معاملات با این کشورها کسر تجارت مزمن را کاهش می دهد. گریگ کوهن مشاور اقتصادی ارشد قصر سفید که با رئیس جمهور در این سفر همراه است میگوید امریکا در قدم نخست ولی نه تنها. او گفت زمانی که آنها رشد اقتصادی داشته باشند جهان رشد میکند و زمانی که جهان رشد اقتصادی کند آنها هم رشد خواهند داشت. در این حال رئیس جمهور ترامپ در آستانه نشست داووس در یک اقدام یک جانبه 30% افزایش در تعرفات وارداتی پنل‌های انرژی آفتاب را اعلان کرد. این بخش از حمایت تولیدات داخلی دارای رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. در یک اقدام دیگر استیف مانوچین وزیر خزانه آمریکا دیروز در نشست داووس از کاهش ارزش دلار استقبال کرد. پالیسی حمایت تجارت داخلی ایالات متحده آمریکا همین اکنون نگرانی برخی از کشورها را برانگیخته است و با چنین اظهارات وزیر خزانه آمریکا این نگرانی ها هم افزایش می‌یابند. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه ضیافت کوچکی را با رؤسای شرکت‌های تجارتی اروپایی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا از تاجران اروپایی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا تقاضا خواهد کرد تا از همکاری با آنها در ارتباط با کسر مالیه که در اواخر سال 2007 میلادی توسط کانگرس تصویب شده است منفعت بردارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ از این سفر خود برای دیپلماسی هم استفاده میکند و او قرار است امروز با تریزا می صدر اعظم بریتانیا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و رئیس کنونی اتحادیه اروپا و فردا با رئیس جمهور سوئیس ملاقات های جداگانه داشته باشد. نفوذ روزافزون ایران در شرق میانه، چالش های هسته‌ای کره شمالی و مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از مسائل مهم در دیدارهای وی با رهبران جهان خواهد بود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
برنامه حقوق کودک و برنامه آشیانه در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی پخش می شوند. تشکر که با ما هستین. در سال 2017 میلادی در اتحادیه اروپا بیش از 15 میلیون موتر فروخته شده است که یک افزایش 3.4% را نسبت به سال 2016 نشان می دهد. اتحادیه تولید موترها در اتحادیه اروپا به تازگی اعلان کرد که شرکت فولکس واگن در سال 2017 در مقایسه با سایر شرکت ها بیشترین موتر را در بازارهای اتحادیه اروپا به فروش رسانده است. آرش همایون همکارم در این مورد جزئیات دارد.
در سال گذشته 2017 میلادی بیش از 15 میلیون موتر در اتحادیه اروپا به فروش رسید که در 10 سال گذشته بی سابقه محسوب می شود. اتحادیه تولید موترها در اتحادیه اروپا می گوید که در سال گذشته میلادی در 28 کشور عضو این اتحادیه 15 میلیون و 100 هزار موتر فروخته شده است که یک افزایش 3.4% را نسبت به سال 2016 میلادی نشان می دهد. بغیر از بریتانیا که خارج شدنش را از اتحادیه اروپا اعلان کرده است، در سایر کشورهای عضو این اتحادیه در بازارهای بزرگ تقاضا برای خریداری موترهای جدید افزایش یافته است. ولی در بریتانیا فروش موترها در سال گذشته میلادی 5.6% کاهش داشت که در 6 سال گذشته پایین ترین رقم فروش موترهای جدید بوده است. باشندگان اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال 2017 میلادی کمترین موترها را خریداری کردند و دلیل این بود که روزهای کاری در ماه دسامبر 2017 میلادی یک روز کمتر از دسامبر سال 2016 بوده است. شرکت موترسازی فولکس واگن در سال 2017 میلادی بیشترین تعداد موترها را در اتحادیه اروپا فروخته است که 24% همه فروشات سال را تشکیل می‌دهد. PSE و رنولت در ردیف های دوم و سوم قرار دارند و به ترتیب 12 و اندکی کمتر از 11% فروش موترها را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص دادند. سهم شرکت‌های موتورسازی کرایسلر و فیات در فروشات اتحادیه اروپا 7% بوده است که یکی از نشانه‌های بهبود و توسعه اقتصادی فروش موتورهای جدید محسوب می‌شود. در سال 2008 میلادی در آغاز بحران اقتصادی که جهان را فرا گرفت، فروش موتورهای جدید کاهش چشمگیر یافت. ولی فروش این موتورها از سال 2013 میلادی به این سو به طور پیهم در مسیر افزایش در حرکت بوده است.
شنیدید که در سال 2017 میلادی در اتحادیه اروپا بیش از 15 میلیون موتور فروخته شده است که یک افزایش 3.4% را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. همکارم آرش همایون در این مورد جزئیات را پیشکش می‌کرد. اکنون هم آرش همایون با ما و شماست و فشرده خبرها را از وی می‌شنویم.
قصر سفید میگوید منازعه در مورد پست والی ولایت بلخ را از نزدیک تعقیب میکند. محمد عارف شاجهان والی ولایت فراه امروز از وظیفه‌اش استعفا کرد. وزارت خارجه امریکا کشته شدن 4 امریکایی و زخمی شدن 2 تن دیگر را در حمله روز شنبه بر هتل اینترکانتیننتال کابل تایید کرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی این ورزش تیم نیوزیلند را شکست داد. رئیس حوزوی برشنا در ولایت پروان می گوید برخی افراد زورمند در این ولایت حدود 170 میلیون افغانی از این شرکت قرض دارند. ایالات متحده امریکا این ادعای پاکستان را رد کرد که گویا یک کمپ مهاجرین افغان را در منطقه کرم ایجنسی هدف قرار داده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر دو‌روزه برای اشتراک در اجلاس اقتصادی جهان به شهر داووس در سوئیس رسید. مؤسسه عفو بین الملل از حکومت ایران خواست خانمی را فوراً رها کند که به خاطر اعتراض سالهامیز بر ضد پوشیدن حجاب دستگیر شده است. وزارت داخلی روسیه می گوید قبل از انتخابات ریاست جمهوری 18 مارچ پلیس این کشور از اعتراضات غیر قانونی به شدت جلوگیری خواهد کرد. و پنجمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز به میانجیگری سازمان ملل متحد در ویانا آغاز می شود.
تا دقایق دیگر از رادیو آزادی برنامه های حقوق کودک و آشیانه پخش می شود. حالا هم رویدادهای تازه ورزشی با نصرت پارسا.
تیم کرکت 19 سال افغانستان توانست تیم میزبان نیوزلند را با تفاوت 202 دوی شکست دهد. با این ترتیب افغانستان با برنده شدن در این بازی به بازی‌های سیمی فاینال را پیدا کرد. تیم 19 سال افغانستان در این بازی با شکست 6 بازیکن خود به تیم میزبان 310 دوی هدف تعیین کرده بود. سپس افغانستان در آور 29 بازی توانست تمام بازیکنان تیم نیوزلند را با به دست آوردن 107 دوی آوت کند و با تفاوت 202 دوی برنده بازی شود. مجیب زدران و قیس احمد بالران افغان توانستند هر کدام 4-4 بازیکن تیم میزبان را از میدان اوت کنند و نگذاشتند که نیوزلند هدف تعیین شده را تکمیل کند. تیم قرن 21 برنده مسابقات زمستانی ساحلی فوتبال کابل شد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در فاینال این بازی‌ها تیم‌های قرن 21 و امید افغان راه پیدا کرده بودند که 4 در مقابل 2 به نفع قرن 21 به پایان رسید. در بازی نیمه نهایی روز گذشته امید افغان افغان کلب را 10 در مقابل 5 و قرن 21 تیم جوانان اردو را 4 در برابر 2 شکست داده بود. آقای شاداب گفت این مسابقات به تاریخ 7 جنوری میان 11 تیم آغاز شده بود که امروز به پایان رسید.
رویدادهای تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. پیش از آن که برنامه های هفتوار ما حقوق کودک و آشیانه پخش شوند این گزارش را داریم. تعلیق فعالیت مؤسسه حمایت اطفال یا سیف د چلدرن در افغانستان مردم عام این کشور را نگران ساخته است. شماری از باشنده های کابل میگویند ادامه حملات بالای مؤسسات و سازمان های خیریه و مدد رسان در افغانستان به عرضه خدمات به مردم این کشور و روند کمک به آنها تاثیر منفی بر جای میگذارد. مؤسسه حمایت اطفال دیروز ساعت پس از آن اعلان کرد که فعالیتش را در افغانستان موقتاً به حال تعلیق درآورده و دفاترش را در این کشور بسته است که شماری از مهاجمین مسلح بالای یک دفتر این مؤسسه در شهر جلال آباد حمله کردند. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. فرشتن دا و جزئیات بیشتر.
پس از حمله گروهی بر مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت ننگرهار و به تعلیق آمدن فعالیت‌های این مؤسسه، شماری از باشنده‌های کابل می‌گویند تعلیق فعالیت‌های این مؤسسه تاثیرات منفی بالای زندگی مردم به خصوص کودکان افغان دارد. آنان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تعلیق فعالیت‌های این مؤسسه روند حمایتی مؤسسات کمک رسان را در افغانستان صدمه می‌زند. تمیم وطن و محمد ناصر سرورزی دو تن از آنان چنین می‌گویند:
این رقم املاک بالای دشمنان میخواین که بالای نهادهای کمک کننده کنن. این اصلا میخواین که امی کمک ها به حساب توسط از زمین املاها همی کمک ها را از افغانستان قطع کنن.
این عملات تروریستی که سر موسسات خارجی میشه یک نامبدی بسیار کلان داره، بسیار تاثیر منفی داره سر مردم افغانستان. مردم افغانستان فعلا دولت است که به همی کمک ها ضرورت داره.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که مؤسسه حمایت از اطفال پس از حمله گروهی روز چهارشنبه هفته جاری بالای دفتر این مؤسسه در ننگرهار فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. تلاش نمودیم تا به خاطر تعلیق فعالیت مؤسسه حمایت از اطفال نظر آن مؤسسه را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. اما مؤسسه حمایت از اطفال یا سیو د چیلدرن با نشر اعلامیه گفته است که همین که مطمئن شوند که امنیت کارمندان این مؤسسه در افغانستان تضمین می‌شود، آنها فعالیتش را دوباره در این کشور آغاز می کنند. بر اساس معلومات مسئولان سیو د چیلدرن، این مؤسسه در 17 ولایت افغانستان در 5 بخش صحت، محافظت، تعلیم و تربیت، تغذیه و پاسخگویی در حالت اضطرار برای اطفال در معرض خطر، اطفال محروم که به کمک نیاز دارند فعالیت دارند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جایی حکومت روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز واحد طی مراحل گمرکی در کابل این حمله را محکوم کرده، آن را جنایت ضد بشری عنوان کرد. آقای عبدالله همچنان گفت مردم افغانستان صلح میخواهند و هیچ فرد مانع رسیدن آنان به این هدف شدن نمیتواند.
روز گذشته یک مؤسسه که سابقه تقریبا 4 دهه در خدمت به اطفال کشور دارد، اما دفترش مورد حمله قرار گرفت و تلفات داشتیم. من یقین دارم که مردم افغانستان که صلح میخواهند و آرزوی تعمیم صلح عادلانه را در کشور خود دارند به این آرزوی خود میرسند. روز گذشته یک جنایت ضد بشری را اینا به نام خود ثبت کرد.
از سوی هم بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده، میگوید چون کودکان افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند باید این مؤسسه روی فیصله‌اش در این مورد غور نماید.
توقف فعالیت اینها طبعا تاثیر ناگوار برای وضعیت اطفال در افغانستان می داشته باشد، چرا که ناامنی، بیجا شدگی و معلولیت اطفال و در این زمان ایجاد اطفال که مسئول کارهای شاخ هستند دست به دکدی می دهند یا به حمایت های بیشتر ضرورت دارند، خصوصا اطفال یتیم. امیدوار هستیم که این مؤسسه در قسمت ای تصمیم غور مجدد بکنه و برای اطفال و خدمات اساسی که نیاز دارند برشان ارائه شود.
آقای صدیقی همچنان گفت حکومت افغانستان مکلفیت دارد که امنیت کارمندان این مؤسسه را تامین نماید تا آنان بتوانند خدمات خوب را برای کودکان این سرزمین ارائه کنند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه کنونی در رابطه با پروگرام تربیه رضاکاران صحی جامعه که وزارت صحت عامه روی دست دارد صحبت می کنیم. از سال 2002 میلادی وزارت صحت عامه مصروف تطبیق این پروگرام هاست که تا به حال بیشتر از 30,000 جوان را در این بخش آموزش داده اند و 50% این رضاکاران از طبقه اناث می باشد. این رضاکاران جز کارکنان صحی کشور است و در تمام اسناد وزارت صحت عامه این جوانان به حیث تهداب سیستم صحی جامعه یادآوری شده است. برای دانستن بیشتر در این مورد با دکتر سید مسعود سادات، مسئول بخش مراقبت های صحی در سطح جامعه وزارت صحت عامه صحبت نمودیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می نماید. تا
دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، زنده باشی، سلامت.
دکتر صاحب، این رضاکارانه که شما استخدام میکنین کی ها هستن و دوم دیگه کدام خدمات ارزم میکنن؟
رضاکارای صحی جامعه که ما اکثرا را به نام CHW یا Community Health Worker میشناسیم، کسانی هستند که در یک پوسته صحی در سطح قریه اینا کار میکنن، که در این پوسته صحی یک نفر از طبقه اناث و یک تن از طبقه ذکور استخدام میشن، که البته معرفی از اینا هم توسط جامعه یا کسانی که در قریه جات زندگی میکنن صورت میگیره. بعد از این که مردم قریه دو تن کارکنه برای وزارت صحت عامه معرفی کردن، وزارت صحت عامه یک پروگرام تربیوی منظم را روی دست میگیره و اینا حدوداً 4.5 ماه آموزش میبینن، آموزش های ضروری را، و بعد از این که دوره آموزششان ختم شد، اینا ادویه لازم را که به خاطر پیشبرد وظایفشان ضروری است از طرف وزارت صحت عامه دریافت میکنن و به شکل رضاکارانه در همو قریه یا در همو نفوسی که مربوطشان میشه خدمات صحی مالجوی ابتدایی و اساساً خدمات طب وقایوی را برای مردم عرضه میکنن.
این پروگرام که شما یادآور شدین یک پروگرام سرتاسری است. در قسمت تطبیق از این پروگرام شما با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات خو زیاد است. یکی از مشکلاتی که همیشه ما با او مواجه میشیم متاسفانه امنیت خراب است که تمام پروگرام ها را متاثر ساخته و این پروگرام هم متاثر ساخته. رضاکارای ما زمانی که میخواین که به قریه جات دوردست به خاطر عرضه خدمات صحی برن، در بعضی اوقات امنیت خراب مانع کار از اینا میشه و نمیتونن و چیزی را که پلان دارن به او نائل بین. مشکل دوم از این پروگرام، قسمی که من قبلا هم اشاره داشتم، رضاکاری است. اینا کسانی هستن که 100% رضاکار هستن، هیچ نوع معاش یا امتیاز را دریافت نمی کنن و در خدمت مردم خود قرار دارن، که امیر رضاکاری هم در بعضی حالات میتونه که منعیس یک چالش باشه. مشکل دیگه ما میتونیم که از فقر یادآوری کنیم، چون مردم افغانستان اکثریت با فقر دست و پنجه نرم میکنن و یک کسی که رضاکار باشه بسیار مشکل است که وقت خود صرف کنه بیایه به خدمت مردم باشه و هیچ نوع معاش یا امتیاز هم نداشته باشه. این مشکلات عمده بود که فرارای تطبیقی پروگرام به سطح ملی ما داریم.
در رابطه با مؤثریت پروگرام بر ما بگوین و این رضاکارهایی که کار میکنن چقدر کارشان مؤثریت داشته؟
در رابطه با مؤثریت این کارکنان صحی جامعه ضروری میدانیم که به عرض برسانیم. اول این که هیچ پروگرامی تا وقتی که مشارکت مردم همراهش نباشه به هیچ وجه نمیتونه که موفق شوه، و پروگرام صحت هم تا زمانی که خود مردم دست به دست وزارت صحت عامه نتن، تنها عرضه خدمات یک طرفه نمیتونه که مؤثر واقع شوه. و به همین هدف هم بود که ما پروگرام تربیه رضاکاران روی دست گرفتیم. یک مثال بسیار ساده اگه ما برای شما ارائه کنیم، یک شخصی که مریض میشه شاید حدود 5 دقیقه، 10 دقیقه و نهایت 15 دقیقه با یک دکتر یا یک نرس یا یک کارکن ورزیده بخش صحت موجود باشه، ولی قسمت اعظم کار بازم برمیگرده به فامیل، که فامیل از او باید بفهمه که از کدام غذا برای مریض بتن، کدام نوع ورزش باید که اینا روی دست بگیرن، دوایش باید به وقت داده شود، که همه را رضاکارا برای مردم میتونن که برسانن. در مجموع یک مثال کوچک دیگه فرض میکنیم که در یک قریه تعداد واقعات اسهال زیاد است. دکتر صاحبای ما که در کلینیکا هستن اینا هم وظایف مهم را دارن که امی واقعات اسهال تداوی خواد کردن، ولی هر قدر که مریضا را تداوی کنن اهمیت خود را داره در جای خود، ولی در پهلوی از این کسان دیگه باید باشند که به مردم تعلیمات صحی را ارائه کنند و مردم بفهمانند که تا از آب صحی و آب پاک استفاده کنند تا زمانی که به امراض اسهالی مبتلا نشن. یعنی در حقیقت اهمیت رضاکارا بالای یک نقطه تمرکز می‌یابه که اینا اصلا خدمات صحی و وقایوی را برای مردم عرضه میکنن.
در قسمت دفتر یونیسف هم با شما چقدر همکاری میکنه؟
دفتر یونیسف یک همکار خوب وزارت صحت عامه در تمام بخش ها در کل و به خصوص با این پروگرام رضاکاران یا پروگرام خدمات صحی متکی به اشتراک جامعه همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک را داره. ما اخیراً تانستیم که با کمک دفتر یونیسف تمام رضاکاران صحی جامعه را در تمام ولایت کشور در مورد بسته زنک و وارز ترنینگ ها را دایر کنیم. البته خوشبختانه که به تعداد 1,000,000 بسته زنک و وارز اداره یونیسف خریداری کرده و به دسترس وزارت صحت عامه قرار داد که ما بعداً او را به همه رضاکارا توزیع کردیم. پروگرام های مراقبت نوزاد به سطح جامعه و یک پروگرام بسیار مهم دیگه که استفاده از مرهم کلورکزیدین به خاطر مراقبت سوره یا ناف نوزاد که به درد میخوره، اینا را هم از طرف اداره یونیسف تدارک دیده شده. نه تنها تدارک دیده شده که بلکه به تعداد 4,000 کارکن صحی جامعه را از 10 ولایت کشور در این مورد ترینینگ و یا آموزش خود دیدند که در این قسمت هم از نظر تکنیکی و هم از نظر مالی اداره یونیسف امرای ما همکاری داشتند.
و در اخیر تقاضایتان از مردم چی می باشه؟
از مردم تقاضای ما این می باشه که در قدم اول اهمیت کارکنان صحی جامعه را باید بدانند و اینا را باید که تشویق کنند تا اینا بتانند که خدمات بهتر را بر مردم عرضه کنند، چرا که اینا مسئولیت رساندن پیام‌های صحی را بر مردم دارند. وقتی که پیام‌های صحی را اینا بر مردم میرسانند، مردم با دقت به پیام‌های از اینا گوش فرا بدهند و هر پیامی که از طرف از اینا رسانیده میشه او پیام بالای خود عملی کنن، چرا که پیام هایی را که اینا بر مردم میرسانن پیام هایی است که از طرف وزارت صحت عامه بر از اینا داده میشه و اینا مشخصا وظیفه دارن تا این پیام ها را بر مردم برسانن. و دوم ای که هنوز هم ما به کاهش این رضاکارا به سطح ملی مواجه هستیم. بسیاری از قریجات وجود داره که تا هنوز این رضاکارا در اوجه موجود نیستن و پلان وزارت هم همیست که در تمام قریجات افغانستان باید از این رضاکارا موجود باشه. و تقاضای ما بازم تاکید میکنم که از مردم هست که در صورتی که امکانات داشته باشن و وقت داشته باشن اینا میتونن که به امی لشکر صحی وزارت صحت عامه بپیوندن و من حیث CHW مصدر خدمت به قریه و مردم عزیز افغانستان شوند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید. تشکر.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، باز آمده ایم تا موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم کنیم. چرا شماری از والدین از شناخت دوستان و آشنایان فرزندان خود بیخبرند؟
دیگر روز به من سگرفت پیش کردن و مرا میگفتن نمیتونی مام گرفتم زر.
بیخبری و عدم شناخت از دوستان فرزند چی عواقب در قبال دارد؟
تا حالا هیچ آگاهیش نیست که این را کشت از این را گیر طالبا دادن دگیر قاچاقبرا دادن.
والدین چگونه و چطور دوستان فرزند خود را بشناسند؟
اگر میخواهند نوجوانا و اطفال خود را وقایت کنند، باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازند.
امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر رو چکر میزنیم، این معیار نیست، دانش از آدم معیار است.
این موضوعات برنامه حاضر آشیان است. من شمیلا جاوید هستم. تقریبا همه والدین دلشان می خواهد دوست فرزندانشان را بشناسند. یا بهتر از بگوییم پدر و مادر نیست که خواهان دانستن این مطلب نباشد. در واقع داشتن دوستان خوب علاوه بر رفع تنهایی، سبب رشد ذهنیت اجتماعی، عاطفی و کسب مهارت‌های زندگی همچون اعتماد کردن و مورد اعتماد بودن می گردد. به سبب که دوستان با احساس، نوع حمایت و ایمنی برای جوانان و نوجوانان ایجاد می نمایند. اما شماری از والدین هستند که در زمینه تربیه فرزندان و شناخت دوستان فرزندانشان توجه چندانی ندارند و نمی دانند که فرزندانشان بخصوص پسرانشان با کیها سر کار دارند و با کیها گشت و گذار می کنند که این بیتفاوتی فرزندانشان را با جار جنجال های سخت مواجه می سازد. حشمت الله متعلم صنف 11 یکی از مکاتب شهر کابل که مدتی با دوستان بدی سر کار داشت و با آنان هر جای گشت و گذار میکرد، اما حالا آنها را شناخته که این دوستانش مردمان خوبی نبودند، با آنان سر کاری ندارد.
یک چند وقت همراه دو دوستم بود که یکیش همسایم بود یکیش صنفی کورسم بود. از کورس که می برآمدیم همیشه همراهشان میگشتم. چند وقت که من یار دیدم که یکیش عملی بود یکیش همیشه پشت دخترا گپ میزد و پشت مکتب دخترا میرفت. یک چند روز مرام بزور کش کرده بردن، دیگر روز به من سیگرت پیش کردن و مرام میگفتن نمیتونی. مام گرفتم زد دودش ده گلونم بند مون. مرام سلفا گرفت چشمام سر گشته و باز خانه رفتم که مرا پدرم هم زیاد گپ زد که همراه هر کس نگرد. خب مقصد مام که دیدم دودش گفتم دیگه همراه.
به همین ترتیب عایشه باشنده منطقه دیدانای کابل میگوید پسر جوانی که در همسایگیشان زندگی میکرد روزها با دوستانش به میله و بعضی محافل میرفت، اما یکی از روزها وقتی همگی این دوستان به نام میله بیرون رفتند تا امروز از بچه همسایشان خبری نیست.
این همسایی ما بود پلوی خانه ما دختخت درازی شک بیاخت مینیم اینجا میله میکره پس میاییم دیدم که خانه کشیده شد بوده شد اگر تال ایچا گوش نیست که اینا کشتر اینا اگر گیر تال با دادن دگیر قاچاق مرا دادن چه کنن شد فروختن شد اشتک داره یک بچه داره یک دخترک داره وان دخترکش نادیر است بچهش نادیر است میتپن دخون پدر مادر شد استش نمیاد.
دوستی گاهی برای والدین نگران کننده است، زیرا می ترسند که فرزندانشان تحت تاثیر رفتارهای بد دوستانشان قرار نگیرند. احمد شاه یکی از پدران می گوید زمانی که به وظیفه می رود از سوی خانواده و فرزندانش به خصوص پسر نوجوانش خیلی تشویش دارد و بارها به وی زنگ می زند و می پرسد که او حالا کجاست و نباید از خانه بیرون برود.
ما اکثر وقت که به بچه زنگ می زنم برش می گم بچه در خانه باش، فقط کورس برو، مکتب برو، باش در خانه، در کنار خوار، در کنار مادرت، کدام سودا کار می شه و دگه می شه، سبا سیگریتی و چرسی و بنگی و شرابی و پودری می شه. ما برش بار نصیحت کردیم، برش گفتیم که کت آدم خراب نگرد، تو نمیشناسی، وقت میشناسی که باز تو بفتی مردم رقم در کابل آمده. بسیار پریشان هستم که روز سابقه ای کتیمی بچه ها نگرده. بهترین رفیقش خوارش هست، مادرش هست، اما فامیلش هست.
به عنوان پدر و مادر همگان حق را به شما میدهند که دوست فرزندتان را بشناسید. شناخت این موضوع نیاز به جستجوی فراوان ندارد و شما به راحتی میتوانید دوستان پسر خود را بشناسید. اول این که نوجوان شما با کسی دوست می شود که با او نزدیک باشد. مثلا با بچه همسایه دیوار به دیوار صمیمی تر است. در صنف هم با همصنفی ها به خصوص کسی که در پهلویش می نشیند دوست می شود نسبت به شاگردان دیگر. گفته می شود وقتی فرزندتان با دوستان بد رفت آمد می کنند، کم کم رفتارهای او نیز تغییر می شود. مثلا نمرات پایین، رفتار خشن، حالتهای غیر معمول و بعضی حرکات دیگر گواهی اینند که دوستان بد تاثیر خود را بر وی گذاشتند. لیلا کارمند یکی از ادارات دولتی گفت پسر نوجوانی که خانوادهش خیلی تلاش میکرد تا فرزندانش از تعلیم و تربیه بهتری برخوردار و در آینده افراد با نام و نشان خوبی به جامعه تقدیم شوند، اما با تشویق و همنشینی با دوستان بد این پسر به بیراهه کشانده شده و بالاخره معتاد به مواد مخدر شد. خانم لیلا اضافه میکند
ای بچه که آهسته آهسته از درس و تعلیم هم دور کشیدن، درجه صنفیش هم پس افتید، غیر از این بدتر و بدتری که حتی ما که همسایش هستیم برش جگرخون و پریشان شدیم که یک معتاد ساختن. ای رفته رفته پدری شد. پس اونا مادر پدرش که متوجه شدن گرچه که ایر زیاد تلاش و کوشش کردن بردن بستر ساختن. خب بچهشان دمو عین جوانی که باید رای راست تای میکرد ای درونگی های عرضی که رفیقای دوست آشنای نااهل بود که تونا گرفتار شدن.
شفیقه کارمند یکی از دفاتر میگوید بیشتر به مسائل معنوی دوستان فکر شود نه بر مسائل مادی.
دوست خود با دانشش و با اخلاقش باید طول بکنه. از مادیات کردن معنویت یک دوست خود باید در نظر بگیره. اگر پول داره خب پولش در جایش. کوشش کنه دوست خود برای خود انتخاب بکنه که اعتماد از رو به خود جلب کرده بتونه و از دانشش، از تحصیلش، از اخلاقش، از تربیتش استفاده بکنه. از مشورای نیکش استفاده بکنه. یک مثل در بین ما مردم هست که میگن که دوست اوست که بگیریانه نه که بخندانه. پس ما باید دوست را انتخاب کنیم که ما مشوره بده بتانه ما را در راه راست توق بده. مثلا یک دوست پیش دوست خود میره بتر رو تحریک میکنه که نیه اینمی کاره که مثلا از تو باید گیره تو بکنی بوری او آدم بزنی یا بکشی یا مثلا بوری خوارش را مثلا اذیت کنی یا مادرش. این مشوره نیست، این تخریب است. اما یک دوست بر دوست خود مشوره میده که عزیزم تو صبر بکن، تو حوصله بکن، زندگی همی هست، باید از این درس بگیریم، باید تلاش بکنیم در برابر هر کسی که صد میای مانی می یا مثلا مشکل پیدا میشه بگو یک خیره با این مشکلات تعامل بکو، صبر بکو، بالاخره گشایش های یا درهای برای تو باز میشه. اما به نظر من معیار دوست انتخاب کردن دانش است، محبت است، ادب است، تربیه است و فامیلش. پول معیار نیست. امی که یک دوست ما موتر داره و ما در موتر از او چکر میزنیم این معیار نیست. دانش از او آدم معیار است، فامیل از او آدم معیار است. پس اینی چیزها رو باید مد نظر بگیریم و دوست انتخاب کنیم.
بنابر اظهارات داوود ناظم عضو اکادمی علوم افغانستان، انسان اگر دوست خوب داشته باشد زندگیش به سوی خوبی سمت سو داده می شود و اگر دوست بد باشد طبعا که جوانان به طرف بدبختی می روند.
برای بزرگای خانواده ها لازم است که اطفال خود به خصوص نوجوانان خود را در چارچوب علم، استدلال و قناعت چنان حفاظت کنند مثل که خانه و سقف به خاطر حفاظت ایشان از باد و باران و سردی و گرمی می سازه و زامت می کشه. به می پیمانه به حفاظت معنوی و فکری و علمی از یا متوجه شوه. وقتی که اطفال به سن نوجوانی می رسه عجیب تغییرات فکری، اجتماعی، فیزیکی در وجودشان هویدا می شه. بسیار احساس فهمیدگی می کنه و عجیب استدلال با خانواده خود یا بغاوت علیه افکار بزرگان می کنه. نه ولی متوجه می شادم که اینها سخت در یک جال جهالت بند ماندن و استدلالشان استدلال عجیبی است.
فرزندان در دوران نوجوانی در ایجاد ارتباط با والدین علاقمندی کمتری نشان می دهند. ارتباط والدین با نوجوان به همین دلیل از دشواری و حساسیت خاصی برخوردار است. اگر دوست فرزند شما از میان همسایه هایتان است کار زیاد سختی نیست. آنها را هر روز می بینید و با آنان در ارتباط باشید. ولی برای شناخت دوستان مکتبی باید کمی زحمت بکشید. به مکتب رفته و جویای احوال دوست مکتبیش از اداره مکتب شوید و یا هم دوستش را به بهانه درس خواندن به خانه خود دعوت کنید و در میان این رفت آمدها از کسب و کار و وضعیت خانواده و اعضای خانواده او بپرسید. به گفته آقای ناظم بهتر از خانواده ها فرزندان خود را به مسائل دینی سوق داده و آنان را از آموزه های دینی و اجتماعی آگاه بسازند.
فرهنگ دینی یگانه حفاظت کننده ظاهر و باطن انسان است از بدی ها و جرائم و انواع مختلفی از بد اخلاقی ها. پیش رسول صلی الله علیه و سلم یک کسی آمد که او عادت جرائم مختلف داشت، ولی رسول صلی الله علیه و سلم به او گفت که یک تعهد با ما بکو که دروغ نمی. این تعهد کار که ما دروغ نمی. بالاخره به سوی هر جرمی که میخواست که بره فکر کرد که اگر از ما کسی پرسان کنه کجا رفته بودی، چی کردی، ما خود تعهد کردیم که دروغ نمیگم. بالاخره از تمام جرائم دستوردار شد و یک انسان مناسب و صالح و مصلح جور شد. به همین گونه هر امر دین اسلام سبب حفاظت انسان میشه. پس خانواده ها اگر میخواین نوجوانا و اطفال خود را و قایق کنن باید رابطه اینا را با دین مستحکم بسازن، با امام و با مسجد مستحکم بسازن.
بهترین روش برای قضاوت کردن در مورد دوست فرزند شناخت کامل آنان می باشد.
برای شناخت بیشتر آنها بهترین کار این است که بعضی اوقات بسیار صمیمی با فرزند نوجوانتان گفتگو کنید. از معجزات سخن آرام و دلنشین غافل نمانید. آرزوهایی که برای او داشتید را بازگو کنید. تلاش کنید ارتباطتان با فرزندتان آن گونه باشد که به راحتی بتواند مشکلات و نیازهایش را با شما در میان بگذارد و فضای ایجاد کنید که فرزندتان در آن احساس آرامش کند. اگر اتاق مخصوصی به خود دارد، حریم شخصی وی را نشکنید و اگر فردی را لایق دوستی با فرزندتان نمی‌دانید، جلو او از دوستش بد بگویید. چون این رفتار باعث موضوع گرفتنش می‌شود و در تلاش باشید تا دوستان فرزندتان را بشناسید و فرزندانتان را در یافتن همراه خوب یاری رسانید. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته‌های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com